والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ودعوة دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا الأهمال. از کردیم مسئله رو که در فقه مطرح کرده لوبا الفضولی مال نفسی مال غیری، بحثی که مطرح شده این شده و گفتن اجماع هم هست برای این که در مال نفسی صحیحه، در فضولی هم مبنیست برای این که اگه فضولی باطل بود در اونی که باطله، اگر فضولی باطل نبود موقوفه، موقوف به اجازه مالک، اگر اجازه داد درسته به اضافه. این خلاصه بحثی که مرحوم شیخ قدس الله نفسه آورده. یه مقدارم کلمات اصحاب بردن، کلامی من شیخ نقل کردم. من به نظرم شاید کلام شیخ نازل بود نکته بود که من از که بشون یه توجیه هم برای کلام شیخ، چون میدونید که من اصولا توی بحثه خودمون خیلی دنبال توجیه کلمات نیستیم که الله مثلا اینجور گفت مرادش اینه فلانه اینطور گفته. این اصولا در دنیای ما در حوزه های ما خیلی متعارفه، نه اینکه هم سنی ها دارن هم شیعه ها دارن. که مثلا فرض کن ابوالحسن اشعری اینطور گفت، یکی میگه مرادش اینه، یکی میگه نه مرادش اونه، این با اون بحث میکنه سر اینکه مراد واقعی شده. مثلا در همین عبارات رسائل مرحوم ناینی میگه مراد شیخ اینه، اون آقای دیگه میگه نه مراد شیخ اینه الی آخری. این بحثو عرض کردیم به جای اینکه مثلا این نکته ای نداره، نکته خاصی نداره. حالا مراد شیخ چی بوده در کتاب خلاف این نکته خاصی نداره، البته فهم عبارت خیلی موثره. ما نهایتش اگه بخوایم بحث بکنیم عبارت معنا میکنیم، اما فلانه اینجور معنا کرده، یار در علی فلانه اینجور معنا کرده، یار دیگه بحثی است که تطویل بلا فایده. عرض کردیم این مسئله شیخ اشکالی که میکنه میگه برای این مسئله همون اشکالی است که در بیع ما یملک و ما لا یملک جاری میشه، که همون اشکال ما وقعه لم یغسل و ما قصد لم یغسل. عرض کردیم اون اشکال ما وقعه در این اصطلاح آمده، اما دقیق ترش همون مسئله انحلال که ما عرض کردیم. بحث ما وقعه، ما وقعه یعنی رو عنوان، مثلا عنوان مثلا ده رو از این در روایت این دو داره، یک ده رو از این آقا خرید، خب ده فروختم اینقدر، در صورتی که ایشون این ده مثلا 20 قطعه زمینه، ایشون مالک 4 قطعه از اون زمینه، بقیهش مال اون نیست. این سوالی که در این روایت شده در صحیح صفار از امام عسکری صلوات الله سلام علیه روایت اینه، و مرحوم شیخ میخواد بگه ما وقع علم یخصد، ما وقع یعنی ده رو خریدم، این قصد نک، ایشون میگه فروختم ده رو، معذرت میخوام ده رو فروختم، این که ما وقع علم ما قصده که خصوص مراد زمین خودش باشه، این لم مثلا لم یق ما قصده
لم یق،
بله، و ما وقعه که خصوص ملک اون باشه اون قصد نکرده بود. یعنی عرض کردیم این بحث بدی نیست، اما در بحث معاملات چون کلمه قصد تو معاملات ممکنه معنای دیگری بده، عرض کردم ولذا در عبارات علمای ما آمده العقود تابعتون للقصود، عقد تابع قصده. بعضی خیال کردن مراد از این که عقد تابع قصده این تابع اون قصدی است که شما در عقد انجام میدید، اصلا این معنا باطل، این اساس نداره معنا، اصلا این عبارت معنا اصلا مال ما نیست، عبارت مال اهل سنت، شرح مفصل دادیم عرض کردیم. و اما این معنا دیگه از همش اوزه فسادن، اگه مراد این باشه، مثالش هم عرض کردیم، شما می داروخانه یک داروی میخرین بچه‌تون مریض بخوره خوب بشه، قرضتون و قصدتون درمان پسرتون بود، این تو خونه میدونم بچه حالش خوبه، احتیاج به دارو نداره، میریم به داروخانه برمیگردیم میگه آقا من خیلیم برای درمان بچه حالش خوبه نمیخواد، داروخانه میگه پس نمیگیریم، نه به خاطر اینکه داروی فروختی، اصولا پس نمیگیریم. چرا؟ چون قصد در معاملات بی اثره، قصد در عبادات اثر داره، اصولا قصد به این معنا شما چه قصدی از این معامله کردیم این بی اثره، اونی که در باب معاملات اثر داره اون ابرازه. دارو رو از تو خریدم، تمام شد. اگر مرادت این بود که برای درمان باید شرط کنیم، به شرطی که من بتونم با این بچه رو درمان بکنم که اگر احتیاج نبود برمیگه، بله این درسته. چرا؟ چون ابراز کرد. به مجرد قصد در باب معاملات، این یه قاعده کلی در ذهن وارتون باشه که در باب معاملات مجرد قصد باطنی و قصد قلبی هیچ تأثیر نداره.
ابراز بدون قصد هم اثر نداره دیگه.
ابراز که ابراز نیست دیگه. قصدی تو کار نباشه که ابراز نیست، هر میگه بوده مثل سای در مثل در بسته بشه لفظ ازش در بید. علایه حاله این توضیحاتش گذشت. پس بنابراین بهترین راه همون نکته بود که ایشون در این نکته هم در مسئله آینده تکرار میکنه که ما هم تکرار میکنیم. نکته اساسی عرض کردیم این است که در باب معاملات و در غیر معاملات عده قائل هستند و اون انحلال یعنی امر انشائی به حسب واقع خودش منحل میشه، به حسب واقع خودش. گفت من ده رو به شما فروختم، گفت ده رو به شما فروختم، لیکن چون واقعش اینه که در این ده 5 تا زمین مال ایشونه، بقیه مال کس دیگریه، افراد دیگریه، پس این به ده رو فروختم منحل میشه، یعنی مال خودم اینطور مال دیگران دقت کنید منحل میشه، که اصطلاحاً اسم این رو بذاشیم انحلال به حسب اجزا. این رو انحلال به حسب اجزا میگن. انحلال به حسب اوصاف هم عرض کردیم، میگه خونه دارم مثلا 200 متر فاصلش با خیابان 5 متر، وقتی میبینن 200 متر اما فاصلش با خیابان 100 متره، خب طبعا قیمتش کمتر میشه. این میاد میگه که آقا منحل میشه به این معنا، یعنی میاد میگن این خونه اگر 5 متری باشه قیمتش اینقدره، 100 متری باشه قیمتش اینقدره، با اون مقدار که تخلف شده معامله به هم. عرض کردیم این انحلال به حسب شروط هم داریم، در باب معاملات اجزا داریم، اوصاف داریم، شروط داریم. و عرض کردیم این اجزا و اوصاف و شروط تأثیرگذار در قیمت هستن اما تأثیر در انشاء ندارن. بحث در این قسمه، اگر مثلا 5 متر باشه خب من بیشتر رغبت میکنم پول بیشتری میدم تا 100 متر باشه، تأثیرگذار در قیمت هستن، اما بحث سر این است که این تأثیرگذاری در قیمت روی انشاء هم اثر میکنه یا نه. دقت کردی؟ روی انشاء هم اثر میکنه. یعنی چه اثر میکنه؟ اثر به این معنا که انحلال درست بکنه، اثر به این معنا که خیار بیاره، بله اثر میکنه. دقت کردی دو تا اثر شد؟ میگه آقا بنابراین خونه 5 متری باشه این 100 متره، من این نمیخوام خیار درست بکنم. خیارم عرض کردیم به طور کلی اصولا در اصطلاح فقها در مکاسب خیار هر جا گفته شد ثنائیه، یعنی یا قبول کن یا فسخ بکن. اثر میکن در انحلال یعنی این، میگه آقا خونه اگه 5 متری بود مثلا این خونه الانشون قیمتش 100 میلیون، این اگه 5 متری بود قیمتش 100 میلیون بود، حالا که 100 متری قیمتش 90 میلیونه، پس این معامله درسته، تو 10 میلیون برگردون. این مراد از انحلال، روشن شد؟ پس این معامله درسته اما تو 10 میلیون برگردون. میگیم نمیشه، این نمیشه، این که انحلال میگیم معلومه مراد ما از انحلال معامله. چرا؟ چون معامله رو خونه شد با یک وصف معین، الان اون خونه داره اون وصف نیست، خیار تخلف وصف داره، میتونه ایشون معامله رو به هم بده، خیار تخلف شرط داره، میتونه این کارو بکنه. اما اینکه بیایم بگیم معامله درسته منحل میشه، یک مقدار از ثمن به ازای وصف قرار میگیره، یک مقدار از ثمن به ازای خود عین قرار میگیره، دقت کردیم؟ به ازای موصول. این مراد ما که میگیم تأثیرگذار نیست در انحلال به این معنا. و عرض شد به این که این اشکال وارده، انشاءالله تعالی تو مسئله آینده قوی تر صحبتش میکنیم، این اشکال وارده. اما شیخ اینجا جواب میده، البته اینجا مسئله واقعش این که روایته، عمده مطلب روایته، اگر روایت نبودم این انحلال شبه قویه، انحلال شبه قویه، روایت صحیح سفاره که شرح تاریخیش هم دادیم و عرض کردیم. البته از این که مرحوم کلینی این روایت در کافی در باب نوادر آورده، معلومش ایشون یه تأملی درش داشته،
مثلا باب شهادات هم آورده بخاطر اون صدر روایت،
بله در باب بیو نیورده به صفحه، علاوه معلوم میشه که یک تأمل و مایی مرحوم کلینی روی این روایت داشته. چون عرض کردیم مرحوم کلینی گاهی اوقات 10 تا باب، 20 تا باب، 30 تا باب نقل میکنه، بعد میگه نوادر یا باب نادر. وقت در این باب نوادر گاهی اوقات روایات متعدد میاره که مربوط به ابواب سابقه ها، دقت میکنید؟ اما چون قبول نداشته تو اونا نیاورده، تو اون باب نیاورده، جداگانه آورده. و لذا عرض کردیم کتاب کافی گزینشی است مگر جایی که نوادره. این شبهه داره که اونجا گزینشی نباشه.
اونجا که نوادر هست، خب این نوادر رو از هزاران حدیث دیگه آوردن، خب اینم یا نمی آوردن یا همه اون قبلی ها رو می آوردن. یعنی مجموعه احادیث رو به سه قسمت تقسیم کرده شده. اصل نوادر اونایی که حذف کرده هستن. فرقشون چیه؟ احادیث بیشتری در اختیار خلینی بوده، تعداد کمیش رو آورده تو نوادر و تعداد زیادی رو اصلا وارد کتاب نکرده. پس این نوادر با اونایی که اصلا نیومده لابدی فرقی داشته.
قطعا همینطوره. این چون شما الان اصطلاح حدیثی که دارین که مثلا این صحیحه یا حسن، مثلا بگین اون که در نوادر آورده حسن، مثلا چون این اصطلاح صحیح و حسن آمده ذهنتون بیرون رفت. اینا در قدیم اصلا این اصطلاحات حساب نمی‌کردن. یه اصطلاحاتی به این معنا می‌گرفتن. یه حدیثی که قابل احتجاج، قابل قبول، ما شواهد تاییدش می‌کنه. حالا شواهدی که اینا اقامه می‌کردن مختلف بود که من سابقا توضیح دادم. عرض کردم تقریبا مرحوم صاحب وسائل قدس الله نفسه در خاتمه وسائل شواهد جمع کرده. مثلا شواهدی که پیش خود اخباریام هست. مجموعاً 25 تا شاهد ایشون آورده. مجموعه شواهدی که ایشون در اونجا آورده خوندیم تو بعض از ابحاث، کتاب آوردیم، کتاب وسائل رو خوندیم. اینا شواهدی بوده که داشتن. شواهد رو داشتن طبق شواهد که عرض کردیم که مختلف بوده، مبانیشون هم در شواهد مختلف بوده، انجام دادن. و خود ما هم شواهد قبول کردیم. لیکن شواهد رو جور دیگری معنا کردیم، با این آروم فرق پیدا کرد. وقتی اصطلاحات مختلفی بود، یواش یواش در قرن دو سوم اهل سنت اصطلاح حدیث صحیح به کار بردن و حسن. در حسنش هم بحث دارن که آیا حسن از کی آمد، صادق صحیح اول بود، حسن بعد آمد. دیگه نمیخوام وارد بحث حدیث شناسی بشم، تو طول بکشه علی حال. اما در میان شیعه از همین زمان ها، قرن سوم که دیگه شروع شد به جمع، چون از قرن دوم، میانه های قرن دوم شروع کردن شیعه به جمع آوری احادیث. چون تولید حدیث از کردن، این تاریخ رو همیشه در ذهنتون باشه، تقریبا در ما از 80 هست تا 150 که در مدینه هم بوده. اما بیشترین تدوین در کوفه است، بیشترین بالای 90% در کوفه تدوین شده. بعد تدریجا که بغداد تأسیس شد و عظمتی که بغداد داشت و بعد تفکرات اهل سنت و تفکرات ملل مختلف، بغداد صورت کوچیکی از دنیا بود. نمیتونیم الان یک کشوری در یک شهری در دنیا مثل بغداد اون زمان تصور کنیم. فوق العاده است بغداد. خیلی شیعه که آمد به بغداد خواهی نخواهی تفکر این جمع‌آوری و تنظیم و تهذیب و که اصطلاحا ما اسمش میشه مکتب اول بغداد، که از زمان مثل ابن ابی عمر اینا آمدن روایات رو جابجا کردن، قبول کردن، رد کردن، بررسی کردن، کتاب‌ها رو نگاه کردن. رو کتاب کمتر بحث کردن، این بحثشون به ما نرسیده، اما رو روایات بحثشون به ما رسیده. از قرن سوم یعنی سال 200 روایات و کتب به قم رسید. در قم اضافه بر اینکه در روی روایات کار کردن، روی کتاب ها هم کار کردن که اصطلاحا اسمش شد فهرست. فهرست هم نمیده رو کتاب کار کردن، به جای که رو روایت کار بکنن کتاب شناسی کردن، رو کتاب کار کردن، اسمش شد فهرست. دقت کردین؟ این کار بزرگی بود که در قم انجام گرفت. دقت کردین چی شد؟ چه عرض می‌کنم؟ که این مکتب قم، از کلم از حدود سال 200 تا سال 400 مکتب قم. همون تا زمان وفات شیخ صدوق قدس الله نفسه، بعد دیگه این مکتب چهره اصلیش از دست میده، یعنی اون ارزش اساسیش از دست میده. در این 200 سال مجموعه کتبی که به عنوان فهارس یا کتب حدیث نوشته شده خیلی با ارزشه. بهترین کتابش در به اصطلاح با گزینش تقریبا شواهد عقلی و شواهد حجت کافیه، و بهترین کتابش در تلقی حدیث و قبول حدیث بین مشایخ صدوق، شیخ صدوق رضوان الله، کتاب فقیه. این تقریبا شیخ صدوق رو تلقی مشایخ قم حساب کرده، تلقی مشایخ قم. اما آراء خودش هم داره، خودش هم فقیه، خودش هم ملاست، خودش هم صاحب نظره، اما اساسا تلقی حدیثیه. و رضوان همیشه عرض میکنن فرهنگ تلقی حدیثی شیعه در قمه، اما فرهنگ تلقی فقهی شیعه در بغداد توسط شیخ طوسیه. تقریبا پایگزار این فرهنگ شیخ طوسیه. همچنان قبل از شیعه هست، اما اونی که شکل گرفتیم بعد فقه ما به شیخ طوسی برمیگرده. وقت در این اصطلاحی که در اون زمان آمد که حالا در من جمله اهل حدیث اینا وقتی می آمدن فرض کنید مثلا حدیث می شنفتن، رسمشون این بود که می رفتن از مشایخ متعدد حدیث می شنفتن. مثلا ممکن بود مثلا احمد بن حنبل نوشتن 2000 استاد داشته، 2000 شیخ، یعنی از 2000 شیخ شنیده بوده. خب از این نوشته از اون نوشته، خب بعضی از احادیث یکی بودن دیگه، این شیخ از کی بعد نقل میکنه، از فرض کنم مثلا به این که از شعبی از فلان از ابی هرره سند بگیری، وقت مقایسه میکردن، وقت میدیدن مثلا این احادیثی که این شیخ گفته همش باطله، نه متنش به اون متون میخوره نه سندش به اون، لذا این رو کلن ابطال میکردن. در بعضی از روایات داره سمعنا من و احادیث کسی ثم حرقناها، حرقنا هم داریم خرقنا هم داریم، خرقنا هم پاره کردیم، آخر حرقنا هست زوندیم اینا رو اصلا آتیشی زدیم، چرا؟ چون بشه اعتماد نکن. وقت می آمد احادیثی که نه قابل قبول بود، شواهد تاییدش میکرد، این رو قبول کردن. یه احادیثی می آمد یه شیخ نقل کرده، یه شیخ دیگه کمی فرق داره، یه شیخ نقل، این رو می آمدن می گفتن یکتب ولا یحتجبه، این نوادر از قبیل یکتب ولا یحتجبهه، اونایی که ایشون نیاورده از اون است که اصلا لا یکتب. دقت کردین چی شد؟ پس اونایی که یکتب و یحتجبه در متن کتاب کافیه، اونایی که یکتب یعنی امکان داره و چی توجیهی برش باشه، ولی خود ایشان قبول نکرده تأمل درش داشته توی باب نوادر ورده، این معنیم که عرض کنم خدمتون کسی نگفته ابداعات بندر. فرق بین اصول و مصنفات هم این گذاشتیم که مصنفات یکتب ولا یحتجبه، چون آقای مثلا مصنفات در این کتبی که احادیث ضعیفه، نه اینطور نیست. صاحب حدایق هم رد کرده این مطلب رو، شواهد آورده که این مطلب رد صاحب حدایق هم دقیق نیست، اما مطلب اینجور هم نیست که مصنف یعنی حتما کتاب ضعیف. و عرض کرده میکنم هنوز هم بر ما جای تعجب هم بزنه، این که حالا حل شد تعجب ما به این وسیله خواستیم یک نکته تاریخی رو حل بکنیم. مرحوم نجاشی راجب کافی و راجب کلینش سن نفر کتاب الکبیر الموسوم بالکافی، تعبیر سنفه داره، یعنی کتاب کافی رو جزء مصنفات گرفته، با اینکه کتاب کافی گزینشیه. عرض کردم کتاب کافی گزینشیه، شاید نظر مرحوم نجاشی به این مجموعه‌ای که در نوادر آورده باشه، دقیقا این چی شد؟ یعنی حواس نجاشی بوده در اون جاهایی که باب نوادر داره، اونا حکم تصنیف داره. ولذا خوب دقت بکنید، ما نقل هایی که داریم از اصول یک جوره، نقل هایی که داریم از مصنفات جور دیگریه. و عرض کردیم این فرق بین اصول و مصنفات تا زمان شیخ طوسی هم در مکتب قم هم در مکتب بغداد مراعات شده. شیخ چون بحث برد رو حجیت، بحث وقتی رفت رو حجیت دیگه فرق بین مصنف و اصل نیست. الان موقع خوبی فرق نمیذاره، کتاب فقیه رو بررسی سندی میکنه، خصال هم بررسی سندی، یک چیه فرق نمیکنه. این کار که الان شده این ابتداش از زمان شیخ طوسیه، چون اینا رو من تاریخ رو میگم که بتونین حکم الان شما قرار گرفتین در قرن 15 هم بتونین آزادانه تصمیم بگیرین. اصلا روشی که اصحاب داشتن کلمه اصول و مصنفات حتی در مکتب قم هم مطرحه، در مکتب بغداد هم مطرحه، فرق نمیکنه. اما دیگه شما بعد از شیخ طوسی نمیبینیم اصول و مصنفات نمیبینیم، علامه دیگران بیان بگن اصول و مصنفات نده، اصلا تمام شد به شیخ طوسی مطلب تمام شد. چرا؟ چون بحث حجیت مطرح شد، در بحث حجیت دیگه نمیدن بگن این اصل جزء اصول یا مصنفات. عرض کردم کتاب فقیه قدس الله و سره جزء اصوله، به این معنایی که من اشکال کرد بول خودش رجالی بود مخلص. بگه شما هر وقت عجب قریب داره میزنی که مثلا نبین به منزله اصوله، نه اینکه اصوله، روش کتاب فقیه روش اصوله. و این خودش میگه، خود مرحوم فقیه در اولش میگه ولم یکن قصدی فی قصد المصنفین، من در کتاب فقیه راه مصنفات نرفتم. با خودش تصریح میکنه دیگه، از حرف بندگی نیست که ولم یکن قصدی فی قصد المصنفین، وقتی معلوم میشه من فی ایراد جمیع ما روا، معلوم شد مصنفات این بوده، اون چی که بوده روایت کردن آوردن، ممکنه توش ضعیف هم باشه، قابل قبولش رو نباشه. دقت کنید چی میخوام بگم. این مراد از مصنفینه، ولم یکن قصدی فی قصد المصنفین. پس ما انصافش با تعاملمون با خصال غیر از تعاملمون با فقیه باشه.
بهار هم همینجوریه.
بهار که بدتر از ایناست.
مستدرک
مثلا
هم دیگه بهم فاجعه‌تره.
مستدرک جواهر
نه مستدرک فقط سرائه
بله بزن. چون ایشون اصلا قائل به حجیت نیست، اصلا از دار خارج کنه. یعنی مرحوم ابن ادریس قائل به حجیت خبر نیست.
اصلا
هیچ اخبار ورده، اطلاعات حدیثیش خوبه ابن نسبت به سن میگن چرا خورده سال شده، اطلاعات فقهیش یعنی ذوق فقاهتیش خوبه، اگر عمر بیشتری میکرد مرتب تر بوده، کمی نامرتبی داره ناموشم. اما راجع به حدیث ایشون قائل به حجیت نیست. اینی که بعضی ها در این فکر افتادن که بگم مثلا کتاب مستطرفات مثلا در قرآن اجازه اسم ایشون واقع شده پس این سند داره بود، همون سند نوشته گفتم یکی از آقایان معاصر و از دوستان ما هست نوشته این مطلب گفته برای آقای خویم عرضه داشتیم ایشون استحسان کردم برای آقای خوی. حالا آقای خوی قبول فرمودن من چه عرض کنم بدهش، لکن این باطل اصولا راه درست کردن و سند درست کردن برای ابن ادریس کسی که غالب حجت خبر نیست سند چی درست ببره؟ از صحیح ترین کتاب هم باشه، از صحیح کتاب حسن محبوب مثلا فرض کنید کتاب حریز مستقیم از حریز هم باشه، لکن اصحاب عمل تلقی نشده قبول نمی کنن با حدیث، اصلا خبر قبول نداره. عرض کردم ما کسایی که خبر قبول ندارن چون دو جورن، اصحاب ما متاسفانه الان اصلا در بحث خبر اصحاب ما خیلی مشبهه حل شد، متاسفانه دو تا یکی میگن، یک کسی قبول نداره خبر رو به عنوان خبر مگر با شواهد، این بالاخره خبر رو قبول میکنه با شواهد به عنوان دلیل لفظی قبول میکنه، خوب دقت کنید. یک کسی مثل سید مرتضی اصلا قبول نمیکنه ولو با چند تا سند باشه صحیح هم باشه اصلا قبول نمیکنه. چرا؟ چون ایشون تلقی رو قبول داره. راه شناخت مکتب اهل بیت ببینیم فقها چی برداشت کردن، راه شناخت اینه، ما راه به شناخت باید داشته باشیم. این اخبار که دقت کردین مبنای سید مرتضی درست توضیحه، مبنای شواهد مثلا مفید سال مختصری 10 صفحه 12 صفحه است در اصول به مرحوم شیخ مفید نسبت داده شده، ایشون با قرائن قبول میکنه. و عرض کردیم بعدها کسی که خیلی صریح و روشن و واضح این مبنا رو مطرح کرد محققه، اولین کسی که داریم که خیلی صریح و روشن، ایشون میگه خبر صحیح کل و خبرن عمل به اصحاب او دلت القرائن و علا صحته. ببینیم عمل به این راهی رو که محققه فرمونده، هنوز که این لحظه من در خدمتم، اکثر علما ما این راه رو میرن. البته الان بعد از زمان آقای خویی، آقای بروجردی در قوم، آقای خویی در نجف، یه مقدار مباحث حدیثی اینا مطرح شده، اما هنوز اکثریت باز همین راه، چون راه شیخ انصاری هم همینه، مرحوم نایینی هم همینه، اینا اصلا خبر رو به عنوان دلیل لفظی با شواهد مثل سید مرتضی به عنوان دلیل لفظی قبول نمی‌کنه، دلیل لبی قبول می‌کنه. دقت کردید؟
اینو لفظ حدیث تمسک نمی‌کنه
هیچ
وقت.
نه.
نه اطلاق
می‌کنه. نه اطلاقی نه. ولذا اینا دنبال سند نگردین. اینی که مرحوم سید مرتضی رحمه الله، مرحوم شیخ طوسی در فهرست ببینید، از شیخ مفید نقل میکنه، خیلی از کتبی که طریق اونا نقل میکنه اجازش اول شیخ مفید، ابن قزاوی سند نیست. ولذا اگر انتصار رو نگاه بکنید تقریبا کل کتاب اینطوری باید در یک صفحه 10 تا مسئله میاره، 5 تا مسئله میاره، دلیلنا الاجماع المتکرر فی هذا الکتاب، با اینکه اون مسئله اجماع روایت هم داره. یعنی شما دقیقا در کتاب انتصار صحبت روایت نیست، صحبتی که از الاجماع در کتاب شیخ، در آثار شیخ مفید، شیخ صدوق